اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
آقا ببخشید، من تو جلسه قبل بل ابصار و بصر خوندم، درسته؟ این توجه به اینجا نبوده. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. همین آیه رو باید بهش بپردازیم. قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. خب قبل از اینکه وارد این دو آیه بشیم، در آیه قبل وجعل لكم السمع والابصار والافئده، وقتی رسید به سمع، سمع و مفرد آورده، رسید به بصر، بصر و جمع آورد، ابصار آورده، و رسید به فؤاد یعنی قلب، قلبم جمع آورد، افعده آورده. حالا نکات ادبی که حول اینا مطرح میشه، یکی این که میگن از سمع اراده جنس سمع میشه، چون اراده جنس سمع میشه، میدونید که هر چیزی که اراده جنسش شد یعنی اراده اون وجه مشترکه شده، درست شد؟ وقتی اراده وجه مشترک بشه اون یعنی ماهیت مشترکه. به همین خاطر کلی میشه، با وجودی که سمع مفرده ولی از سمع اراده جنس سمع، یعنی اگر الف لام هم بر سرش بیاد باید الف لام و الف لام جنس بگیریم مثل آیه شریفه. به همین خاطر سمع رو مفرد، ابصار و افعده رو به صورت جمع آورده. خب حالا این علت مفرد بودن سمع، علت جمع بودن ابصار و افعده چیه؟ چون مدرکاتی که به واسطه بصر و فؤاد درک میشه به نسبت مدرکات سمعی بیشتره، و همین خاطر ابصار و فؤاد رو به صورت جمع برده. حتی بصر رو میتونیم بگیم بصر هم به دیدنی ظاهری میشه هم به دیدنی های باطنی، یعنی اون چیزی که انسان با تفکر و تأمل میبیند و به دست میاره. به همین خاطر ابصار و افعده رو برها به صورت چی آورده؟ جمع وارد شده. خب یه نکته خدمتون عرض کنن، الان شاید برها تا حدودی مرتبطه به اینجا هست بعد وارد بشه. آخرین اعضایی که انسان از دست میده گوش انسان، آخرین اعضا گوشه، یعنی سمع انسان هست. حتی برحال نسبت به این مرده که توی قبر میان نزدیکه به گوشش مثلا میگن افهم، علتش همینه، چون آخرین اعضایی که از ما از کار میفته گوشه، به همین خاطر میگن نزدیکه به گوش مرده بگید افهم، میرن توی قبر بالای قبر وای میسن میگن افهم. چرا؟ چون اون گوشه هنوز هست و احتمال داره که قوه برحال شنیدن انسان برحال باقی باشه. خیلی از اسرار انسان هست که هنوز کشف نشده. وقتی علوم پزشکی از دین جدا بشه فقط ظواهر پزشکی فهمیده میشه، فقط یک سری مادیات و برحال آنچنان از ارتباط روح با جسم چیزی کشف نمیشه. فرق پزشکان، پزشکان قدیم و جدید در اینه که پزشکان قدیم اساساً جز علمای دین هم بودن، یعنی هم شناخت به روح داشتن هم شناخت به جسم، اما پزشکان فعلی ما فقط شناخت از جسم دارم. خب حالا یه مسئله خیلی برحال مبانی باقی مونده که از بدن انسان کشف بشه، چون بدن انسان خودش یه دنیاست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و میگویند این وعده کی خواهد بود اگر راست میگویید. در این آیه شریفه و یقولون، ماده قال یقول و فعل مضارع، یقولون صیغه سوم فعل مضارع، واو هم فاعله، چون غیر از صیغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم چنانچه به کرات هم ذکر کردیم همیشه فاعل ضمیره، دیگه غیر از ضمیر چیزی واقع نمیشه. حالا یه بحثی مفصل تری هم برای قول همین مسئله میشه بهش پرداخت، تو کتاب سیوتی هم مطرح میشه، مثلا یه جا اسم ظاهره اومده به عنوان فاعل، ضمیرم اومده، آیا ضمیر رو ما ابطالش کنیم بگیم ضمیر نه این فاعل نیست، یعنی از فاعلیتش بندازیم بگیم اون اسم ظاهره میشه فاعل، یا بگیم ضمیر فاعل این قاعده رو زیر سوال نبریم اسم ظاهر میشه بدل از اون اسم اون ضمیره. حالا این شاید در کتاب سیوتی مفصل بهش میپردازیم مسئله رو. خب و یقولون، میگویند فعل ماده قال یقولو که مفعول بهش همیشه جمله میمد، حالا جمله داریم، اشکال نداره جمله استفهامی بیادا، جمله استفهامی اگر بخواد به هر حال نقش مفعول بگیره که اشکال نداره مثل این آیه شریفه. خب میگویند چه چیزی را، متا هذا الوعد، متا اسم استفهامه، برای سوال از زمان به کار میره و میتواند نقش مفعول فی را بگیره به شرطی که ارکان کلام بسته شده باشد، یعنی فقط مفعول فی باشد و چیز دیگه ای نباشه. حالا که اساسا هم نمیگیره، اگر هم بگیره برها به اعتبار کنه. متا هذا الوعد، چه وقت است این وعده؟ خب یقولون متا هذا الوعد، این کنتم صادقین که یه جمله مجزاست، متا هذا الوعد یه جمله کامله، یه جمله کامل. متا هذا الوعد، سوال از زمان مثل خود زمان بهش برخورد میشه. اگر جای متا ظرفی بود، زمانی بود، به نسبت حاضر بعد نقشش رو چه میگرفتیم؟
خبر
میگرفتیم، یعنی نسبتش میدادیم به اون وعده، اون زمان، اون وعده زمان رو حمل میکنیم بر اون وعده، درست شد؟ حالا اینجا هم حاضر وعده، حاضا مبتدای مؤخر، هذا الوعد اسم اشاره، ذکر مشارون الیش واجب نیست، ولی اگرم بخواد ذکر بشه اساسا با الف لام ذکر میشه. نقشش اگر مشتق بود صفت، و اگر جامد بود بدل یا عطف بیان. متا هذا الوعد، الوعد نقش چی میشه اینجا؟ عطف بیان یا بدل. حالا عطف بیان چون محل بحث است بدل بگیرید هیچ اشکالی ندارد. خب یعنی البعد رو بدل بگیرید از آزا. اینی که میگم عطف بیان محل بحثه، در باب رابع مغنی ابن هشام حدوداً 8 فرق بین عطف بیان و بدل کل از کل قائل میشه، که بعضی از اساتید میفرمودن ما، یعنی وقتی تدریس میکردن این 8 رو بعدش میگفتن ما هیچ فرق بین این دوتا پیدا نکردیم، یعنی فرق آنچنانه بین عطف بیان و بدل کل از کل پیدا نکردیم. حالا انشاءالله وقتی وارد بشیم به اون قسمت میگیم چه فرقی بین اینها وجود داره، یک ذرائفی است، باید اونجا وارد بشیم، نظرات مختلفه بیاریم، مخصوصا حرفای مرحوم رضی الدین استرآبادی از شرح کافی گرفت. خب به همین خاطر در بدلیت بحثی نیست، ولی در عطف بیان بحث است. من باب این میگم، وگرنه میدونه عطف بیانم به نسبت گرفت بعضی جاها. خب الوعد رو شما بدل میگیرید از هازا، بله چون هازا مبتدای مؤخر بوده، محلا مرفوع بوده، چون مبنیه اسم مشارون الیش هم چون از اعرابش تبعیت میکنه، اون لفظا دیگه میتونه اعراب رو بپذیرد. خب همینجور تبعیت ها اثبات اعراب محلی میکنه. یه مبنی در یه جایگاه قرار میگیره، شما چرا میگی محلا مرفوعه، در حالی که ما اعراب رفع نمیبینیم. همین مثالا الان تابع اومدن از اسم مبنی که محلا مرفوعه و اعراب رفع پذیرفتن، اثبات اعراب محلی برای مبنی میکنه. درست شد؟ پس توابع مبنیات دلیل بر اثبات اعراب محلی در مبنیات هستن. حل شد؟ خب متا بر حال سوال از ظرف، سوال از زمان خبر مقدم میشه. اساسا اینی که ما میگیم خبر مقدم است متا که خبر مقدم نمیشه. متا سوال از ظرف است، نقش مفعول فی رو میپذیره بلا شک بلا شبه. اینی که ما میگیم نقش خبر میگیره به اعتبار اینه که همین متا هم متعلقی میخواد، فعل یشه به فعل عموم محذوف. یادتونه میگفتیم ظرف و جار مجو اگه در جایگاه صفت سره حال خبر قرار بگیره، متعلقش از افعال یشه به افعال عموم محذوفه. اسم استفهام سؤال از زمان و سؤال از زمان و مکان هم همینجور حالتی داره، اونا نیاز به متعلق داره، متعلقش از افعال یشه به افعال عموم محذوفه، خودش مفعول فی بوده. اساسا نقش خبر اون متعلقه میگیره، ولی چون حذف شده به اعتبار حذفه ما میگیم این برحال محلا، برحال نقش خبر میگیره و محلا مرفوع میشه. اگر محلا مرفوع هم بخوایم برش قائل بشیم، محل بعیده، چون یک اسم میتواند دو محل داشته باشه، یه محل قریب یه محل بعید. حالا حداقلش به دو محل که میتونه داشته باشه، حالا به بالاترش دیگه. خب جمله متا هذا الوعد به عنوان مفعول به برای یقولون، حل شد اینجا مسئله؟ ان کنتم صادقین، اگر شما صادقینیست، کانه که جزء افعال ناقصه، کنتم صیغه نهمه صرفش کنید، کانه رو کانه، کانا کانو، کانت کنه، چون اجوفه، چون مضارعش بر وزن یفعلو هست، وقتی مضارع اجوف بر وزن یفعلو باشد، از صیغه ششم به بعد فعل ماضی که عین الفعل رو حذف میکنیم، اگر عین الفعل مضارع مضمون باشد به فاعل فعل ذمه میدیم، اگر مفتوع یا مکسور باشد به فاعل فعل چی میدیم؟ کسر میدیم. اینجا هم چون یک ونو بر وزن یفعلو بوده، در اصل یک ونو بوده، طبق قاعده اول صرف ساده، واو مضموم یا مکسور وقتی قبلش حرف صحیح و ساکن باشه، حرکت منتقل میکنه به ما قبل، شده یکونو، بعد مدن به وجود اومده یکونو. بعد برحال این کنتم صیغه نهمه، کنه، کنتا، کنتما، کنتم، همونطوری که فعل ماضی از صیغه ششم به بعد اون چیزی که بهش ملحق میشد، اساسا میگفتیم ضمیر رفع متحرک بنابر فاعلیت، در افعال ناقصه ضمیر رفع متحرک بنابر اسم، چون افعال ناقصه اسم خبر میگیره. کنتم، تم اسمش، صادقین خبرش، صادقین جمع مذکر سالم در حالت نسبی که نسبش به یاونون، به یا هست اساسا، اون که عوض از تنوینه، یا ماقب مکسور و نون مفتوحه. خب ذکر این شرطیه، این کنتم صادقین، اگر شما راستگویید، ذکر جمله جواب شرط واجب نیست، میتواند ذکر بشه، میتواند ذکر نشه. اینجا در این آیه شریفه دیگه ذکرش نکرده. خب میگه که و یقولون متى هذا الوعد، به من بگویید، بگویید شما، میگویند، میگویند متى هذا الوعد، کی این وعده، این وعده‌ای که شما میگید کی هست، به من بگید. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید، این در اصل ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید، فخبرونی هذا الوعد، پس به من خبر بدید اون وعده رو. درست؟ خب اینم از این آیه شریفه. واو رو در آیه شریفه میتوانیم واو رو واو استئنافیه بگیریم، همون طوری که قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافعده قلیلا ما تشکرون و قل هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، همه اینها جمله استئنافیه شدند، به تبع میتونین جمله و یقولون متى هذا الوعد و ان کنتم صادقین جمله رو جمله استئنافیه بگیریم. خب آیه بعدی، قل انما العلم عند الله و انما انا نظیر مبین، بگو این است و جز این نیست، علم نزد خداست، یا بگیم علم تنها نزد خداست و من تنها بیم دهندهی روشنگرم، بنده نظیر مبینم، انذار دهنده آشکارم. قل فعل امر صیغه هفتم، انته مستتر فاعلش، دوباره جمله‌ای میخواد به عنوان جمله مفعولون به، انما العلم عند الله که میشه جمله مفعولون به، انو انه که انه لیت لاکنن لالناسب اسمند رافع در خبر. گاهی از مواقع یک ماء زائده، ماء کافه بهش میگن، یعنی کف از عمل میکنه، عمل رو باز میدارد، بهش به انه متصل میشه، که اگر ماء کافه به انه متصل شد قابلیت عمل کردن رو ندارد، چون اختصاص رو از انه میگیره و شرط عمل عامل هم اختصاص هست، به همین خاطر دیگه انه هیچ عملی نداره. خب آقایون به من دقت کنن، آقا حواستون به من باشه، عواملی که عمل می کنند یا در اسم عمل می کنند یا در فعل، حروف که معمول واقع نمی شن و هر عاملی برای عمل کردنش نیاز به اختصاص داره، یعنی یا باید اختصاص به عمل کردن در اسم داشته باشه یا اختصاص به عمل کردن در فعل داشته باشه. اگر عاملی حالا طبق شرایطی دوچار اشتراک بشه، مشترک بین فعل و اسم بشه، عمل سلب میشه، عمل ازش سلب میشه. انما وقتی که ماء کافه به انتهای انه حروف مشبهتون بالفعلی که نصب به اسم و رفع به خبر میداد متصل میشه، این اختصاص رو سلب میشه، چون انما هم میتونه بر سر جمله فعلیه وارد بشه هم میتونه بر جمله اسمیه وارد بشه، دیگه عملی نداره. ما بعدش دقیقا همون جمله فعلیه و جمله اسمیه، یعنی همون مبتدا و خبر، همون فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل ترکیب میشه دیگه، برحال خود انه دخیل در عمل نیست. یک نکته، نکته بعدی اینه که ما یک سری اداتی داریم در زبان عربی افاده حصر میکنه، از جمله اون ادات انما هست، انما هم افاده حصر میکنه. آقایون دقت کنید اینجا، مثلا شما خوندید الا افاده حصر میکنه، مثلا وقتی ما میگیم جا القوم یا ما جا القوم، نیامدند قوم الا زید، حالا زیدون به جز زید مثلا، یا زیدن حتی بجش برای دوید، قوم نیامدند به جز زید، هیچ کس نیومد به زید. ما به واسطه الا آمدن رو حصر در آقای زید کردیم. الا باعث حصر میشه و انحصار به واسطه الا هم در کلمه مستثنایی است که بعد از الا واقع میشه. دقیقا اون کلمه که بعد الا میاد اساسش یه جوریه. حالا ممکنه در کتاب سیرت هم خوندی یه جای تقدم هم داشته باشیم، ولی رقیه اصلی اینه که در مابعد الا به حال انحصار ما داشته باشیم. خب انما چی؟ انما هر کلمه ای که آخر کلام واقع شد کلام حصر در اون میشه. درست شد؟ انما العلم عند الله. العلم عند الله ترکیب العلم مبتدا، عند ظرف، ظرف هم میشه، عند الله مضاف مضافون الی انده میشه. گویاتون گفتیم مضاف مضاف الی که کلمه واحده اصلا من جهت معنا، ولی در لفظ با جدا محاسبه بشن. اند ظرف و نقش خبر میگیره برای علم. خب ما یک کلمه اول داریم یک کلمه دوم داریم. اند الله، الله که متمم انده، اصلا محاسبه نمیشه. مبتدا خبر، اون کلمه که آخر قرار میگیره چیه؟ انده. پس کلام حصر در علم میشه. یعنی علم تنها یه جاست، اونم عند الله، اونم نصب خداست. وجود علم رو به واسطه انما حصر در عند الله میکنیم. یعنی در غیر از عند الله دنبال علم نگرد. اگر علمیست من جانب الله هست و یعنی وجود ندارد. فهمیده شد آقای مثاله؟ خب اینم از میبنده. قل انما العلم عند الله. انما حروف برحال هست میتونید اضافه کنید، یا اما انا جز حروف مشبهتون بالفعل مامای کافه است، زائده کافه که بعد از آمدن ما هم جز اداف هست رو واقع میشه. اساسا وقتی که به کار میبرن میارن که برحال افاده هست رو داشته باشه. العلم مبتدا انده خبرش. العلم علف لامش میتونه چی بگیریم؟ علف لامه؟ یعنی چی؟ استقراق. استقراق یعنی تمام علوم عند الله است. در غیر از الله دیگه دنبال علم نگردید. و راهش کجاست؟ اهل بیت. انا مدینت العلم و علیون بابا. من شهر علمم اما در اون شهر علی است. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق یا هلک، هر دوتاش وارد شده. روایت هم نوشته بودم. حالا
بعد از آیه ادامه
حالا اونم بحث میکنم، اونم بحث میکنم. یه روایت هست از بله، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، یا در روایت دیگه هلکه هم اومده. مثل اهل پیغمبر میفرماید مثل اهل بیت من مثل سفینه نوح هستند، هر کسی سوار بر این سفینه شود نجا، و هر کسی تخلف ورزه یعنی سوار نشود قطعا غرق میشه. هر که با اهل بیت نباشد غرق است، غرق است. چون یه راهی بیشتر ما راه حق نداریم، ما هم راه علی و اولاد علی است. بعد از پیغمبر فقط مسیر علی و اولاد علی، ما بقی دوچاره غرق میشه. انسان غرقه یعنی دیگه انسان غرق میشود، یا هلکه هلاک میشود. چون بعد از حضرت نو زمانی که حضرت اونا رو سواری کشتی کرد دیگه هیچ که زنده نمونده. حالا ولو این که به نظر خودشون کوهی میرسید که ما میتوانی بریم روی اون کوه بایستیم، ولی کوه زمانی که آب اومد همه را گرفته. بعضی چیزا در نظر ما کوهه اما حقیقتش هیچ پشیزی هم نیست. بله.
و انما انا نظیر مبین، دوباره انما جز اداه حصر میشه. انا، انا نظیر، انا مبتدا، چون انما وقتی که میخواد بیاد با بستر جمله بیاد دیگه، اونم یه جمله اسمیه جمله فعلیه. انا مبتدا نظیران، چرا؟ چون نظیریت رو ما داریم حمله بر انا میکنیم. مبین صفت برای نظیر، من نظیری هستم که مبینم هستم، یعنی آشکار هستم. خب انا مبتدا، نظیرون خبرش، مبین هم به عنوان صفت برای نظیر واقع میشه. جمله انما انا نظیرون مبین هم عطف بر انما العلم عند الله میکنیم. جمله اول انما العلم عند الله چون مفعول به واقع شد محلن منصوب شد، جمله بعدمونم بازم محلن منصوب میشه به عنوان برحال معطوف. کل جمله قل انما العلم عند الله و انما انا نظیر مبین هم کما فی السابق جمله استینافیه در نظر میگیریم و باز هم محل اعرابی ندارد. خب اینم از این آیه شریفه.
مبین رو میتونیم خبر دوم برای انا بدونیم؟
خبر دوم هم میتونیم در نظر بگیریم، اینجوری هم اتفاقا میتونیم انا نظیر مبین. حالا خود کتاب چیزی که در نظر گرفته به عنوان صفت برای نظیر گرفته. خب حالا خوب دقت بکنید چه فرقی بین این دو تا وجود داره که ما بیایم خبر بگیریم یا صفت بگیریم. خب آیین دقت کنید اینجا مبین قیده، درست شد؟ مبین آشکار بودن، قیده. آیا پیغمبر میخواد بگه من مبینم یا من منذر مبینم؟ آیا قید آشکار بودن به انذار میخورد؟ یعنی انذار و ذات با هم هستن ها، یا میخواد نه فقط خودشو بگه مبین هستم؟ کدومش به تبع داره؟ نه 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 نه
هر دو میشه.
خیلی خبر دوم میگیره مبین رو بشه قید برای انا میگیره.
خب دقت کنیم، اگر بگه من آشکار هستم، جهت آشکار چی؟ کسی نمیگه من آشکارم، این میشه خبر دوم. نگاه خبر دوم که میگیریم رابطه اسنادی بین طرفین وجود داره، یعنی اگر خبر اولم وجود نداشت و بیاد بازم رابطه اسنادی کامله. انا مبینون، من آشکارم. خب من آشکارم اینجا موضوعیت نداره، مفهوم نداره. ولی اگر بگه من انذار کننده و انذار دهنده آشکارم، موضوعیت پیدا میکنه. پس مبین متمم منذره، متمم نظیر واقع میشه. نظیرم بر وزن فاعل بگیریم، صفت مشبهه به معنای اسم فاعل یعنی منذر، چون صفت مشبهه هم میتونه به معنی اسم فاعل بیاد، هم میتونه به معنی صفت به معنی اسم مفعول بیاد. پس چون با مفهوم انذار به مفهوم میرسه، به همین خاطر صفت برای نظیر میگیریم، به عنوان خبر دوم در نظر نمیگیریم. فهمیده شد آقای نمیشه؟ خب چند تا مفتادم داره، بخونید انشالله جلسه بعدی دیگه تمام کنیم بحث رو. زلفه بفرمایید.
20 زلفه نزدیک اسم مصدر باب افعال است و در اینجا به معنای اسم فاعل استعمال شده است. این ماده در باب ثلاثی مجرد به صورت لازم یعنی نزدیک شدن و متعدی یعنی نزدیک کردن و در باب افعال نیز به صورت متعدی به کار می رود.
سید، حالا اگر توضیح هم بخواد داشته باشه اینا جلسه بعد، فقط امروز من باب خود کتاب بفهمید.
21 سیعت زشت شد، غمگین کرد، با او کاری کرد که خوش نمی داشت، به او بدگمان شد. ماضی مجهول از فعل سا ایسو او که به صورت لازم و متعدیه بدون واسطه به معنای غمگین کردن و با واسطه یه حرف با به معنای بدگمان شدن. سا ابهی زنن به او گمان بد برد استعمال می شود. سیعت در اصل سوعت بوده، کسره بر یا صغیر بود، اضافه از اسقاط و حرکت قبل کسره را به آن انتقال دادیم و آنگاه با به مناسبت کسره ما قبل قلب به یا شد و سیعت گردید. 22 تدعون فرا میخوانید، طلب میکنید، مضارع باب افتعال است که تاء باب در دال فاعل فعل ادغام شده،
ادغام متقاربین.
خب حالا ان شاء الله بمون مباقی برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم